بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا قیوم،
و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، الان الی لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که از شب گذشته آغاز کردیم، از دو شب گذشته آغاز کردیم، بحثی بود برای رسیدن به جامعه شایسته برای زندگی ایدئال و مناسب نسبت به هر فرد بشر، فارغ از جنسیت، فارغ از مذهب، فارغ از رنگ و زبان. و این فرمول را گفتیم از ساحت مقدس وحی بیان میکنیم، و اون بیان روایتی بود از ساحت مقدس امیرالمؤمنین. فرمول رو پیغمبر فرمودن مکارم الاخلاق است، هر کسی متصف به مکارم اخلاق بشود برایندش موجب ایجاد یک جامعه شایسته خواهد شد. آنگاه امیرالمؤمنین این مکارم اخلاق رو 10 امر فرمودند. یکیش بحث سخا بود که ما سخاوت رو در گذشته، در جلسه گذشته مفصلا پیرامون صحبت کردیم. دومین خصلت از خصلت‌های 10 گانه، 8 تاش باقی میمونه که این 8 تا رو من میخواستم همه رو با هم، یعنی شب 21 5 تاش رو بگم، شبم 5 تا تا تمام بشه، اما هر کدومش به طور مصطفا حرف داره برای گفتن. حیف که آدم به خاطری که بحث رو تموم بکنه دست با شکسته بگه، چون دیگه فرصتی برای بازگشت وجود نداره. اما تمام تلاش هم رو میکنم که در مناسبت‌های مختلف من هر یک از این بحث‌ها رو، هر یک از این عناوین رو مورد بحث قرار بدم انشاءالله. امروز راجع به بحث صدق صحبت میکنیم در این جلسه. دومین خصلت از خصلت‌های مکارم اخلاق صدق. صدق در لغت یعنی راستی، اما نه راستی فقط صفت باشد برای گفتار، بلکه راستی صفت برای عمل هم هست، عمل صادقانه و گفتار صادقانه. بنابراین از نظر لغت اگر گفتن رجل صادق، یعنی کسی که هم در مقام گفتار صادق است و هم در مقام رفتار. صدق در لغت به معنای امر مطابق با واقع، با حقیقت، امر مطابق با واقع. حالا ما در مسئله سخن صحبتش رو بکنیم تا بعد برسیم اگر شد بحث صدق رفتاری رو هم بیان بکنیم. وقتی میگن طرف راست میگه، صدق رو در مقام سخن دارد، یعنی که اون محتوای صحبتش مطابق با چیه؟ واقعیت. اگر من الان میگم هوا گرم است، سخن من یه محتوایی دارد، حکایت از گرما بود، گرما داشتن هوا. بعد این حکایت از یک ماوراییه، ماورای خود من هست، اون ماورا رو میگن واقع. حالا این حرف اگه مطابق با اون واقع شد، این حرف میشه سخن چی؟ راست. یعنی الان هوا واقعا چی؟ گرم. و اگر مطابق نشد، اون سخن میشه سخن چی؟ کذب. پس سخن راست اون سخنی است که محتوای کلام مطابق با واقعیت، واقعیت هم غیر از منه، و اگر مطابق نبود میشه کذب. این یک مسئله. مسئله دوم، یه واژه‌ای داریم متداول است، رایج است در فرهنگ عامه به نام صداقت. بعد نیست که معنای صداقت رو هم بدانید، چون که اون چرا که شما به عنوان صداقت میدانید و جزء ملاک‌های ازدواجتون هم قرار میدید، میگید که مثلا باید طرفین با هم چی باشیم؟ صداقت داشته باشیم. خب یعنی چی داشته باشیم؟ صداقت داشته باشیم این چی داشته باشیم؟ یعنی حرف راست بزنیم، بناس دروغ بگیم؟ صداقت در معنای اصطلاحی یعنی راستی در مقام محبت و مودت، راستی در مقام محبت و چی آقا؟ مودت. یعنی حرف درست میزنه، واقعا آدم با محبتی. خب پس اگر کسی در دل خودش نسبت به دیگری محبت داشته باشه، اون هم در درجه بالا، که جامعه همه شرایط محبت باشه، اینو میگن در محبت چی داره آقا؟ بله صداقت داره. میگه محبت شرایط داره، حداقل 3 شرط. اگه بخوام بگم کسی به فلانی محبت داره، باید 3 شرط درش باشه. و وقت برای اینکه این 3 شرط رو اثبات بکند، در مقام ازدواج چی قرار میده؟ صداق، مهریه. مهریه یعنی علامت اینکه آقا من چقدر تو رو بله دوست دارم، نه اینکه من چقدر به تو راست میگم، من چقدر به تو علاقه دارم. حالا اگر بحث علاقه است که یک امر معنوی است، پس یک سکه هم اضافه است. اما اگه بحث چرا؟ چون بحث امر معنوی رو با پول نمیشه معادل کرد، با پول نمیشه معادل کرد. و اگه بحث معادله دیگه، چرا 1300 و چند تا؟ تو که داری میگی بگو 2000 و مثلا 16 تا، چون معامله است دیگه، در معامله هرچی بیشتر بهتر. ولی صداقت رو با پول معلوم نمی کنن، در طول زندگی معلوم کنن. این هم یه امره در واقع استطرادی، ولی بسیار مهم، ولی بسیار مهم. خب برای اینکه وارد بحث صدق بشویم، بفهمیم اهمیت صدق چیه، یک روشی در علم منطق وجود داره در شناخت حقایق، میگن یعرف الاشیاء به ازدادها، اشیاء و حقایق به واسطه ضدش شناخته میشه. حالا ما میخوایم صدق رو معرفی کنیم، یه خود سخته چون نیست، اما اگر ضدش رو بگیریم چون زیاده، آدم بهتر میفهمه چی داره میگه. درست شد؟ ما الان بخوام راجع به مثلا هوای پاک صحبت کنیم، میگه آه هوای پاک این خصوصیت داره، چی میگم چیه؟ ولی بگم آقا آلودگی هوا اینه 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 اینه، خب هوای پاک اینه که اینا نباشه، سربش نباشه، چیش نباشه، چیش نباشه، چیش نباشه، از ضد شما بهتر میفهمیم. حالا ما اگر بخواهیم دومین خصلت از مکارم اخلاق که صدق هست رو بیان بکنیم، اگر از طریق عرض و حضورتون ضدش وارد بشیم، بیشتر قابل فهمه، آدم بهتر میفهمه چه خبره. اولین نکته رو که بیان میکنم، آثار زیان بخش دروغگوییه. اگر صدق به معنای امر مطابق با واقع باشد، کذب امر غیر مطابق با واقع است. میخواد در مقام گفتار باشه، میخواد در مقام قسم باشه، میخواد در مقام شهادت دادن باشه. من برم دادگاه برای کسی شهادت دادم، شهادت به دروغ بگم. میخواد در مقام وعده باشه، میخواد بره مجلس از ذره تا کهکشان رو میگه ما اصلاح میکنیم، اصلا کار ما اصلاحه به طور اصولی. بعد میره همه چی یاد شونه، چرا وعده دروغ دادی؟ چرا وعده دروغ دادی؟ تو فقط در مجلس که فقط میتونی قانون بذاری که رفیق من، از کاری دیگه، از کار اجرایی نداری که تو. یا مثلا در مقامات اجرایی میگن ما این کار میکنیم، ما این کار میکنیم. آقا شما نمیتونی ما لایقه، فرق کاری دلت بخواد بکنی، تو باید چارچوب قانون باید کار بکنی. ببین قانونت بهت اجازه میده یا نه. بس حواست جمع باشه که اگه بخوای رأی بدی ببین که آقا مثلا در مجلس چی کار میشه کرد، این چه وعده ای داده، در اجرا یا چی کار میشه کرد، این چه وعده ای داده، بعد تصمیم تو بگی. وعده دروغ، قسم دروغ، شهادت دروغ، کلام دروغ، همه اینا که میگیم مال این چهارتاست. پیغمبر یک دعا دارد و دعاش بسیار عالی، به ساحت مقدس حضرت حق میفرماید: اللهم طهر قلبی من النفاق و لسانی من الکذب. دیگه نمیگه دستم چی، نمیگه پام چی، دو تا عذر بیان میکنه از باب این که در خانه اگر کس است کار تمامه دیگه، این دو تا درست میشه همش درسته. قلب من دوچار نفاق نباشه، زبان من دوچار دروغ نباشه. وجود نازنین امام زمان علیه السلام که اگر بیاید، که انشاءالله بیاید، یکی از مأموریتاش اینه، در دعای نطبه میخونی، فقط نمیاد که از حضورتون که بخواد بجنگه، که اگرم بخواد بجنگه مثلا با دشمنانی بجنگد که دین رو قبول ندارن. یکی از مأموریت‌های امام عصر علیه السلام در دعای شریف ندبه میخوانید: اینا قاطع و حوائل الکذب و الافتراء، کجاست باطل کننده دسیسه های دروغ. یکی از کسان رو که امام عصر علیه السلام باهاشون مبارزه میکنه دروغگو هستن. فقط با فرعونیان مبارزه نمیکنند، فقط با نمرودیان مبارزه نمیکنند، با دروغگویان هم مبارزه میکنند. یکی از مأموریت های امام زمانه. اما آثار زیان بار دروغ، یک، خدا دروغگوها رو تهدید میکنه. سوره مبارکه جاسیه آیه 7: ویل لکل افاکن اسین. وای به حال آدم های دروغگو، وای به حال نگفته جهنمش چه خبره، وای به حال اون موقعی که دیگه تهدیدم بکنه، وای به حال آدمای دروغگو، یعنی دماری از روزگارشون در میارم. این یک. دو، خداوند یه موجودی رو لعن کرده، او شیطان، اما فقط شیطان رو لعن نکرده، خدا دروغگوار هم لعن میکنه. در سوره مبارکه نور آیه 7: ان لعنت الله علی، به درستی که بی تردید، بدون تردید لعنت خدا بر او باد، ان کان من الکاذبین، اگر از دروغگویان است. اگه خدا کسی رو لعن میکنه یعنی چی کار میکنه؟ در سوره مبارکه هجر آیات 32 و 35، یعنی 32 تا 35، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ما امر به سجده کردیم، تو چرا سجده نکردی؟ چی شد که جز سجده کننده ها نبودیم؟ قال علم اکن، من سجده نکردم، لأسجد لبشر، سجده نکردم برای بشری که خلقته من سلسال من همه این مسنون، از یه موجودی که گل خلقش کردی. وقتی این جواب به خدا داد، قال فخرج منها، برو از دستگاه ما، برو بیرون، فانک رجیم، تو رانده شده ای، و ان علیک اللعنه الى یوم الدین، از رحمت من تا روز قیامت دوری. لعن کردن خدا یعنی که از رحمت من دوری، یک، و دو اینکه تو از دستگاه ما اخراجی هستی، جز اخراجی هستی. این دو ویژگی در لعن خابیده. خدا اگر کسی رو لعن می کند که شیطان را لعن کرد، یعنی اخراجی هستی، و دو یعنی از رحمت من بی نصیب هستی. و همین مطلب برای دروغگویان وجود دارد. ان لعن الله علی ان کان من الکاذبین، از رحمت من به دوری. وقت میره کربلا، خدمت رحمت الله واسعه، هیچ بهره نمیبره. چرا؟ چون هنوز آدمه بله دروغگویه. آدم دروغگو از امام حسین هیچ بهره نمیبره، هیچ بهره. این دو سه، ما در قرآن کریم دو نوع ولایت و سرپرستی داریم. یک عده از مردم تحت سرپرستی خدا هستن، الله ولی الذین آمنوا. یک دسته از مردم هم تحت ولایت حضرت حق نیستن، بلکه اولیاء هم طاغوت، طاغوت یعنی غیر خدا. پس یک طایفه مردم تحت ولایت خدا هستن، یک طایفه از مردم هم تحت ولایت کی هستن؟ شیطان هستن، طاغوت. یکی از این طواغیت شیطان، یکی از این طواغیت. شیطان به کیا تسلط داره؟ اینا این که تحت ولایت او هستند، تحت سلطه او هستند. سوره مبارکه نحل آیه 99، انه لیس له سلطان. این است و به درستی که شأن چنین است که لیس برای شیطان نیست، لیس له برای شیطان نیست سلطان، تسلط. علی الذین آمنوا، بر کسانی که ایمان آوردن، و علی ربهم یتوکلون، و به خدا توکل میکنن در اون. پس بر اینها سلطه نداره. و کیا سلطه داره؟ نحل آیه 3، انما، این است و جز این نیست. سلطانه، تسلط شیطان، علی الذین یتولونه، بر کسانی است که ولایت شو پذیرفتن. و الذین هم به این مشرکون، و او رو در امور شریک خدا قرار دادن. پس کسانی تحت سلطش هستن مثل موم در دست بازیگر، کسانی هستن که ولایت شو داشته باشن. کیا ولایت شو دارن؟ سوره مبارکه شعرا آیه 221 و 222، پیغمبر ما به کفار بگو هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میخواید بهتون بگم، معرفی کنم که شیطان بر چه کسانی نازل میشوند و تنزل پیدا میکنند و تسلط پیدا میکنند؟ میخواید بهتون بگم؟ تنزل علی کل افاک نسیم، شیاطین بر هر آدم دروغگوی تسلط دارن. شنیدی بگه که شیطان رفته زیر جلدش؟ یکی از کسانی که زیر پوستی باهاش رفیقه آدم های دروغگو هم، آدم های دروغگو. 4، خداوند دروغگویان رو هدایت نمی کن. در سوره مبارکه زمر آیه 3، ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، خدا آدمای دروغگوی ناسپاس رو هرگز هدایت نمیکنه. به پیغمبرش فرمود که لا تهدی من احببت، من خیلی تو رو دوست دارم پیغمبر ما، ولی هر کیو تو دوست داری من هدایت نمیکنم. ان الله یهدی من یشاء، کی بخوام هدایت با خدا کیه هدایت نمیکنی؟ ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، دروغگو رو خدا هدایت نمیکنه. سوره مبارکه غافر 28، ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. خدا اونایی که اسراف میکنن و بسیار دروغگو هستند و هدایت نمیکنن. میره پیش عالم دینی، میره اما درست برده میگرده، چون زمینه خرابه، زمینه بر مبنای کذبه و این چیز خطرناکی. پنج، اصلاً خدا میفرماید دروغگویان منو قبول ندارن، معاد رو قبول ندارن، ولو نماز بخونن قبول ندارن هیچ. قال رسول الله، دیگه حالا آثار زیانبار دروغ رو از لسان روایت بیان میکنه. قال رسول الله لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر، نه ایمان به خدا و نه ایمان به آخرت دارد. من ازا حدث کذبه، کسی که وقتی حرف میزنه دروغ میگه. آدم دروغگو ایمان به خدا و پیغمبر نداره، آخرت نداره. خب پیغمبر داره میگه، پیغمبری که ما یندقان الهوا، از روی هوا عوض حرف نمیزنه. امام باقر بفرماید به این که اصلا دروغگویی ایمان رو خراب میکنه، ولو آدم هم مؤمن بوده باشه، وقتی دروغ میگه ایمانش خراب بشه، تمام بشه. قال الباقر علیه السلام ان الكذب هو خراب الایمان، دروغگویی خراب کننده ایمانه. تصویر برفکی میشه، انقدر برفکی میشه که جز برفک چیز دیگری نخواهد بود. کم کم از روی فرستنده آنتن میچرخه و گیرنده دیگه نمیتواند مؤمن باشد، خراب میشه. به همین دلیله به پیغمبر از وجود نازنینش سوال کردن. سوال رسول الله یکون المؤمن جوانا، میشه مؤمن ترسو باشه؟ قال نه، ممکن ترسو باشه. قیل و یکون بخیلا، میشه مؤمن بخیل باشه؟ قال نه، ممکن بخیل باشه. و غیر و یکون کذابا، میشه مؤمن دروغگو باشه؟ الله، هرگز مؤمن دروغگو نیست، هرگز مؤمن دروغگو نیست. بعد راوی میگه به این که پیغمبر ادامه داد فرمایشو، سوال کرد دوباره از پیغمبر، سؤال النبی فقال یا نبی الله هل یزن المؤمن، مؤمن ممکنه روابط نامشروع داشته باشه؟ قد یکون ذالک، ممکنه یه همچه اشتباهی بکنه، نه چهار تا تار موش بیرون باشه، زنا ممکن. قید یا رسول الله هل یکذب المؤمن، مؤمن ممکنه دروغ بگه؟ الله نه، اصلا دروغ نمیگه، اصلا جامعه ما دچار دروغگوییه. همایش و سمینار برای حجاب زیاده، ولی همیشه یا پلیس این حرفو زده یا قوه قضاییه این حرفو زده، یا با یه دفعه عالم دینی بیاد راجع به حجاب صحبت بکنه. مردم به خدا میپذیرن، مگه نمازشو نپذیرفتن؟ مگه روزشو نپذیرفتن؟ مگه حجش رو نپذیرفتن؟ مگه خمسش رو نپذیرفتن؟ ولی باید درست حرف زده بشه و حرف دین رو باید عالمان ربانی دین صحبت بکنن. خب چرا جامعه ما سمینار نمیذاره برای دروغ؟ چرا رگ گردن شما برافروخته در واقع برجسته نمیشه برای این همه دروغگویی که در سطح جامعه است؟ آقا حجابو بگیر، میخواد خیلی خوب، برای دروغ چی؟ برای دروغ چی؟ هیچ، چون هممون مبتلاییم. همه بود اخو که مثلوک. آره ولی خب اونا یه طایفه بخواد. بابا ول کن برادر من، اون چیزی که گفتن درست کن. میگه مؤمن ممکنه نامشروع رابطه بشه، ولی مؤمن محال دروغ بگه. بعد میگه بیا حاج آقا به جدت، یعنی به پیغمبر، اگر دروغ نگی کاسبی نمیچرخه. بابا چه خبره، چه خبره. ثم تبعها رسول الله به قول الله تعالی. بعد پیغمبر فرمایش ادامه داد، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. کسانی دوچار کذب میشن که آیات الهی رو قبول. اصلا مؤمن خدا رو قبول نداره، دروغگو. دروغگو خدا رو قبول نداره، ولی نماز بخونه. ما مکرر گفتیم بین نماز خوندن با مؤمن بودن زمین تا آسمون، ما نماز میخونیم ولی مؤمن نیستیم. بحثای زهره من بخشش همینه. فرق است بین مرتبه ایمان و مرتبه اسلام. خدا به دادمون برسه. چقدر کار سختیه، چقدر کار سختیه برادرها. اهل ایمان هرگز به دروغ عادت نمی کنن. قال رسول الله ان المؤمن ينتبه على كل شيء. مؤمن ممکنه به هر چیزی عادت بکنه، الا علی الکذب و الخیانه، مگر بر دروغ و خیانت کردن. به این رو تا عادت نمی کنه. فلذا به ما میگن آقا به شوخی هم دروغ نگید. امیر المؤمنین علی علیه السلام چقدر عالیه. لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. انسان طعم ایمان را نمی چشد مادامی که دروغ می گوید، چه به شوخی چه به جدی. شوخیش چوپان دروغ بود. یه داستان جا همه تون داریم، مردم رو می کشید وسط جالیز، بعدم هر هر بهشون میخندی. این دروغ رو میگه. اگه امیر علیه السلام میفرماید اهل انسانها ایمان رو نچشیدن ولی اینجوری دروغ بگن، ولی اینجوری دروغ بگن به شوخی. و بعد میفرماید مؤمن دروغ کوچیک و بزرگم نداره، نمیگه برادرها. چه برسه که تو بگی آقا دروغ مصلحتی؟ یک مصلحت درست کرده به اندازه کل شیاطین انس و جن دروغ میگه. و همه هم میگه مصلحتیه. باریکالله. یه مؤمن دروغ کوچیکم نمیگه. حالا من یه دروغ کوچیک رو براتون بگم چیه. قال ساده کان یقول علی ابن الحسین به ولدهی. امام صادق علیه السلام فرمود جدم حضرت زین العابدین به فرزندشون، این فرزند غیر از امام باقر، ولی فرمود خب به ابی، به پدرم گفته بودن، به فرزند دیگرشون فرمودن اتقل کذب، از دروغ اجتناب کن، از صغیرم این ول کبیر، چه دروغ کوچیک باشه چه دروغ بزرگ باشه، فی کل جد و هزل فان الرجل فَإِنَّ الرَّجُلَ اِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَ عَلَى الْكَبِيرِ. می‌فرماید به این که مؤمن از دروغ کوچیک و بزرگ باید اجتناب بکنه، چون دروغ کوچیک وقتی گفتی جرأت پیدا بکنه بر دروغ چیها؟ یبن رسول الله قربون شهید ماهتون برن. دروغ کوچیک چیه؟ از شفیق که دروغ انقدری این چیه؟ دروغ کوچیک رو بخوام براتون بگم. میاد خونه رفیقش. حالا بنده خدا 3 روز هیچی نخورده، سرزده وارد خونه رفیق میشه، سفره پهنه، میگه آقا بیا سفره. میگه نه میل ندارم. این میل ندارم دروغ کوچیک، این میل ندارم دروغه کوچیک. در خونه ازم اومده رفیقش، بفرما. حالا اصلا خونه هیچ آمادگی نداره. این بفرما با اینکه تو آماده نیستی دروغه. وقتی دروغ کوچیک کجاست؟ کسی که لگه نمیتونی بگی من نگفتم. دالا امام صادق با پسرشون جناب اسماعیل داشتن میرفتن منزل، یکی از رفقای امام هم دنبالشون بود. رسیدن خونه، امام با رفیقشون خداحافظی کردن، فی امان الله، خداحافظ خداحافظ. حالا پسر کاسه داغدار از آش شد. بابا خب به رفیق تعارف میکردی بیاد تو. حضرت فرمود شرایط من مهیا نبود. گو آقا شما میگفتی شاید اون نمیومد. فرمود من باید چیزی رو بگفتم که در نیت اراده نکرد. میشه دروغ کوچیک. حال میری تو مغازه قربون برم، اصلا متعلقه به خودتونه. ولی معلوم نیست چی متعلقه به خودتونه. مرگ گرانیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، میفرمودن به این که من وقتی سوار تاکسی میشم میگم چقدر، وقتی میگه که مهمان ما باشید، چهار ستون بدنم میلرزه، چون بعدش یه عددی رو میگه که نمیتونی ندی و اگرم بخواد بدی حقت نیست. نمیشه دروغ کوچیک. آقا مؤمن دروغ کوچیک هم نمیگه. وقتی حالشو نداری خب نه. وقتی حالشو نداری خب نه. آره. و اما آخرین حرف من راجع به دروغ، یک عنوانی تو قرآن وجود داره به نام منافق. یه خود راجع به منافق صحبت بکنیم. در سوره مبارکه براءت آیه 73، براءت هم سوره توبه است. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، مبارزه کن، جهاد کن با کفار و منافقین. کفار کسانی هستند که پی خدا و پیغمبر رو قبول ندارن. منافقین کسانی هستند که به حسب ظاهر میگن ما چیه، هم خدا رو قبول داریم هم تو رو قبول داریم. پس کفار دشمنان بیرونی هستند، منافقین دشمنان درونی. خدا به پیغمبر این دوتا رو میگه کنار هم گذاشته، منافقین و کفار. پس حد اشتراکشون اون نماز ظاهری و حرفا نیست، حد افتراقشون که بگیم اونا چون نماز، نه اونا با هم مشترک. چرا مشترکن؟ حالا عرض میکنم. وغلظ علیه، بر جفتشون سخت بگی، و مأواهم جهنم، جای همشونم جهنمه، و بئس المصیر، جهنم بد جاییه، بد جاییه ها، بد جاییه. گفتش که برم جهنم، یا بهش گفت میریم جهنم. چرا؟ گفت خب اونجا بالاخره خیلی از هنبشا هستن، خیلی از کیا هستن، البته هنبشا این وره نمیگم. خب رفیق من اون وقتی میره اونجا قیافه این نیست که اینجاست. تو بخوای با اون معنوز باشه خب باش، اون دیگه نمیتونه مثل اینجا تو رو سرگرم بکنه. اونجا سرگرم مشکلات خودشه که هیچ فراری توش نیست. رضا میگه بئس المصیر، بد جایی. در سوره مبارکه نساء آیه 138، بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، به منافقی خبر بده که شما عذاب علیم دارید. در قرآن 18 نوع عذاب دارید، بدترین نوع عذاب، عذاب علیمه. عذاب علیم یعنی عذاب دردناک و دائم. عذاب دردناک و دائم. عذاب عظیم داریم، عذاب مهین، عذاب مقیم، عذاب حریق، عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب سموم، عذاب نار، عذاب غیر مأمون، عذاب اکبر، عذاب جهنم، عذاب کبیر، عذاب نوک، عذاب مستقر، عذاب همین، صوت عذاب، اشد العذاب، سوء العذاب. 18 رقم عذابه که تو لغت نگاه کنی عذاب علیم از همه بدتره. منافق تو چهار عذاب علیم. این یک دیگه. آیین منافقین چه مشکلی دارن؟ در سوره مبارکه نساء آیه 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین در پایین ترین درجه جهنم هستن، درک اسفل. تو هم میگی به درک اسفل، اسفل صافین، اون پایین ترین مرتبه جهنم، جایگاه منافقینه. خب هر چی تو جهنم پایین تر باشه به رحمت خدا چیه؟ دورت. هر چی پایین‌تر از رحمت خدا دورتر. از رحمت خدا منافقین دورن یعنی چی؟ سوره مبارکه توبه، نسی الله، منافقین خدا رو فراموش کردن. فنسیهم، خدا هم اونا رو فراموش کرده، خدا هم اونا رو فراموش کرده. و بدان از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. یکی از کسانی که خدا ازشون برگشته منافقینه. فنسیهم، خدا از منافقین برگشته، به همین دلیلی که دیگه هیچ امید رحمت به خدا نمیتونن داشته باشن. و بعد میفرماید به این که ولن تجد لهم نصیرا. تو سوره مبارکه نساء اینا یار و یاورم ندارن. یه عده گناهکاران تو قیامت میتونن شفاعت رو امیدوار باشن، ولی منافقین دنبال شفاعت نگردن. در همینجا خدا تکلیفشون رو معلوم کرده. سوره مبارکه منافقون آیه 6، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. فرقی نمیکنه پیغمبر، میخوای براشو طلب مغفرت بکن، میخوای نکن. لن یغفر الله لهم، من هرگز از اینا نمیذارم. لن نفی ابد، هرگز. سوره مبارکه توبه آیه 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. میخوای براشو طلب مغفرت کن، میخوای نکن. ان تستغفر لهم 70 مره، حتی اگه 70 بار هم برای اینا طلب مغفرت بکنی، فلن یغفر الله لهم، من هرگز از اینا نمیگذرم. من هرگز از اینها نمیگذرم. خب منافق کیه؟ اینی که خدا به پیغمبرش میگه تو شفاعت بکنی، من از سر تقصیراتشون نمیگذرم، نه یه بار، نه دو بار، 70 بار هم بخوای من از سر تقصیراتشون. اونا کیان؟ مسعود رجویه؟ اونا که یک سازمان بر واقع چریکی بودن، از قبل از انقلاب مشکل داشتن، بعد از انقلاب مشکل داشتن، این همه فجایع درست کرده. اونها فقط نیستن برادر. وای از این حدیث. قال رسول سلاس من کن فیه کان منافقا. سه خصلته اگه تو کسی باشه منافقه. و این سام و سلا و زعمن نهو مسلم، بیخواد نماز بخونه، روزه بگیره و فکر کنه که مسلمان، این آدم منافقه به واسطه سه خصلتی که داره. و منافقین فت در کل اسفل، و منافقین لب تجد لهم نصیرا، و منافقین با کفار برابرن. مأواهم جهنم و جهنم بئس المصیر. بچه‌ها میگه میخوای منافقا رو بشناسی؟ سه تا خصلت دارن. من اذا اعتمن خانه، کسانی که وقتی بهشون اعتماد کردی خیانت میکنن، خیانتکاران. یک، دو، و ازا حدث کذب دروغگویان سه و ازا وعد خلف کسانی که وعده میکنند و خلف وعده میکنند. برادرها دروغ بد چیزیه. قبل از اینکه بریم دم خانه خدا بگیم امام ما زنده است، امام زمان ما زنده است. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من به یک گناهانی مبتلا هستم، حالا نمیخوام اسم ببرم، گفت دروغ هم میگم، آقا چی کار کنم که درست بشم؟ یه نسخه برام بپیچ. فرمود دروغ نگو، به من قول بده دروغ نمیگی. گفت آقا عهد میکنم که دیگه دروغ نگم. فردا از در خونه اومد بیرون به سنت سابقش، گفت بریم یه مثلا عرقی بخوریم. داشت میرفت بعد با خودش گفت من به پیغمبر قول دادم اگه پیغمبر از من سوال کنه گفتم بهش دروغ نمیگم، نخورد. روز دیگهش با گناه دیگهش رو میخواست انجام بده، گفت بریم پیش فلان زن. بعد من به پیغمبر قول دادم دروغ نگم، اگه پیغمبرم من بپرسه تو این عمل انجام ندادی، اگه دروغ بگم زیر قولم زدم. با یک قول دادن که دروغ نمیگم نسخش پیچیده شد، شد آدم حسابی. من و شما هم امشب به امام زمان وعده بدیم پسر فاطمه من یه کار برا تو میکنم، تو هم برا من یه کار کن. من دیگه به موت قسم دروغ نمیگم، تو هم برای من مقدراتم امضا کن، معامله کن. او وقت ببین جامعه ما دوچار مکارم الاخلاق میشود یا نمیشود، ببین جامعه ما دوچار مکارم الاخلاق میشود یا نمیشود. دروغ کمر جامعه رو میشکنه، چون اعتماد رو از بین میبره. اعتماد که از بین رفت، امنیت اجتماعی از بین میره. دیگه مردم با هم همدل نیستن، وحدت ندارن، یک دل نیستن. امنیت اجتماعی یکی از شاخصه های جامعه سالمه. پسر فاطمه زهرا ما امشب قول بدیم که دروغ نگیم. او وقت ببین چه مملکتی میشه. اخلاق الهی هم یعنی که من برای رضا خدا این کارو میکنم، نه اینکه که خواهی من دروغ نگم اونا که دارن به من دروغ میگن. تو دروغ نگو میشی اهل ایمان. ان الله يدافع عن الذين آمنوا، خدا از تو دفاع میکنه. دیگه کی پشت و پناهی مهمتر از خدا داره؟ خدا نمیذاره اهل ایمان له بشن. رهاورد بحث امشب ما برای دومین خصلت، اگر بحث پاک کردن دروغ تو پرونده مملکتمون باشه همه چی درست میشه، همه چی درست میشه در همه سطوح، چه فرد به خانواده، چه خانواده به اجتماع. در تعاملمون دروغ رو بذاریم کنار، همه چیز درست میشه و به سوی ایدئال ها خواهیم رفت. عرضم تمام. اما خصلت های بعدی رو در مناسبت های مختلف که از همین طریق سامانه پیامکی ما شما رو مطلع میتوانند بکنند، به مناسبت های مختلف که در واقع تشکیل میشه و تشکلی پیدا میشه، انشاءالله بقیه موارد رو خواهم گفت اگر خدا توفیق بده. شب آخر جلسه است. امشب همه کار به دست امام زمان. اگر امضا کند کار درسته، اگر امضا نکند خاک بر سر من، خاک بر سر من، که همه چی از دست رفت. حالا اگر بخوام امام زمان رو متقاعد بکنیم که آقا امضا کن، یه قسم که بیشتر نداره، جون مادرت. شما هم اینطوری؟ با همه یه مشکلاتی که با کسی داشته باشید دیگه جون مادرت به من کمک کن میبسه. طرف اومد مقابل سید الشهدا توهین کرد، امام بلندش کرد، نشست رو سینه، زدش زمین، نشست رو سینهش، نزدیک بود که هلاک بشه. گفت آقا جان مادرت اشتباه کرد، عصب بلند شد، بلافظ بلافظ. بدونی چرا؟ چون امام کاظم فرمود نحن حجج الله علی الناس، ما حجت های خدا بر مردم، و امنا حجتون علینا، و مادر ما حجت خدا بر ماست. یعنی اگه مادر من حرفی رو بزنه، من شب آخر احیا هامونه، کار دست امام زمان. امام زمان چشمش به اشاره مادرش. خب حالا ما چی میتونیم ببریم؟ ما چی میتونیم ببریم؟ ما اشک چشم، چیزی دیگه غیر از این نداریم. قبلش هم به امام زمان قول دادیم آقا ما دیگه توی این سال 95-96 1437-438 دیگه دروغ نمیگیم. اما اشک چشممون بر جوان امیر المومنین علی علیه السلام، یعنی بر صدیقه طاهره، بر صدیقه طاهره. فرمود دست حسنم رو گرفتم، با هم رفتیم مسجد. خلیفه سقیفه حرفای من رو گوش کرد، متقاعد شد، نامه رد فدک رو نوشت. یعنی نوشت که بابا فدک رو بدید به صاحبش که فاطمه است. نامه رو گرفتم، با پسر 6 سالم آمدم از مسجد. جاسوسا نمیدونم، خبرچینا نمیدونم چجوری اون نفر دوم رو خبر کردم. بیا که همه چی اید دست. امام مجتبی میگه دستم تو دست مادرم بود. داشتیم میرفتیم تو کوچه بنی هاشم طرف خونمو، یه دفعه سر و کله اون نفر پیدا شد، گفت فاطمه چی همراته؟ گفتم حق شوهرم، حق بچه هام، حق خودم. گفت بده. فرمود حقمه نمیدم مگر به زور بگیری. فاطمه این جمله رو گفت که اون مرد حیا کنه بره، اما نرفت. امام مجتبی میگه اون نفر یه قدم اومد جلو، مادر من یه قدم رفت. اون نفر قدم دومش اومد جلو، مادر من رفت. نفر قدم سفم اومد، من قربان میام. راهی ندار چنان دستشو برم کرد.